سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب ناخدایی دیجیتال. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 11 ادامه داستان پیتزای دیجیتال. زمان آن رسیده است که به دنیای غذای جذاب ایتالیایی ها یعنی پیتزا برگردیم و سراغ دومینو برویم. دومینو که با شرایط بد اقتصادیش دست و پنجه نرم می‌کرد، مسیر دیجیتالی شدن رو برای رهایی از بحران انتخاب کرد و تجربه مشتریانش رو نشانه رفت. شاید در نگاه اول پیتزا فروشی از دنیای تجارت الکترونیک بسیار دور باشد. اما پاتریک دویل، مدیرعامل شرکت دومینو، آن را فقط رستوران زنجیره‌ای نمی‌داند، بلکه سازمانی مبتنی بر تجارت الکترونیک معرفی می‌کند. او دیدگاه خود را این گونه تشریح می‌کند: ما از جنبه‌های متعدد شرکت فناوری به شمار می‌رویم، شرکتی که هنر پخت پیتزا را با عصر دیجیتال سازگار می‌کند. دومینو در اولین گام دیجیتالی شدن با هدف تسهیل فرایند سفارش دهی برای مشتریان در کانال‌های دیجیتالش سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کرد تا مشتریان بتونن به راحت‌ترین روش سفارش خود را ثبت کنند. امروز مشتریان دومینو می‌توانند غذای مورد علاقه‌شون رو از طریق کانال‌های متنوعی از سیستم‌های هوشمند خودروهایی مانند فورد گرفته تا ساعت‌های هوشمندی همچون اپل واچ سفارش بدن. دومینو روز به روز کانال‌های سفارش خودش رو گسترده‌تر می‌کنه. ثبت سفارش مشتریان از طریق دستور صوتی در گوگل هوم یا نرم افزار کنسول بازی ایکس باکس از جدیدترین قابلیت‌های این پیتزا فروشی است. دومینو اخیراً با معرفی اپلیکیشن زیرو کلیک این امکان رو برای مشتریانش فراهم کرده که بتونن به محض ورود به برنامه و بدون حتی یک کلیک سفارش غذاشون رو با مشخصاتی که از پیش ذخیره کردن ثبت کنن. احتمالاً یکی از تجربه‌های نامطلوب شما هنگام سفارش پیتزا این است که زمان تحویل دقیقاً مشخص نیست. مدیران دومینو نیز دریافتند که این مورد یکی از نقاط ناخوشایند تجربه مشتریانشونه. قابلیت ردیاب پلتفرم‌های دیجیتال دومینو این امکان رو فراهم می‌کند که سفارش به صورت پیوسته از زمان آماده‌سازی در آشپزخانه دومینو تا تحویل به مشتری با فناوری GPS ردگیری شود و مشتریان از لحظه آغاز فرایند خرید به صورت شفاف از وضعیت سفارش خود مطلع بشن. احتمالاً برای شما هم اتفاق افتاده که غذایی رو که سفارش دادید از دهان افتاده و سرد به دستتون برسه. این مورد یکی از اصلی ترین نقاط ناخوشایند تجربه مشتریان برای دومینو هم بود. دومینو برای بهبود تجربه مشتریانش در این مورد علاوه بر تمامی مواردی که پیشتر اشاره شد، بخشی تحت عنوان واحد رباتیک دومینو را راه اندازی کرد که در حوزه طراحی وسایل نقلیه خودکار تحویل سفارش فعالیت می‌کند. دومینو با استفاده از ربات‌های تحویل سفارش علاوه بر تحویل سریع‌تر غذا، هزینه آن را تا 10 برابر کاهش داد. همچنین دومینو با همکاری یک استارتاپ نخستین بار در سال 2016 برای تحویل سفارش از پهپاد استفاده کرد. همچنین دومینو ماشین تحویلی مجهز به فناوری‌های نوین با نام DXP معرفی کرده است. در این ماشین تحویل فری به منظور حفظ گرمای غذا، فضای کافی برای 80 پیتزا و محلی مناسب برای نوشیدنی‌ها و سالادها در نظر گرفته شده. با همه این تفاصیل عجیب نیست اگر بگوییم دومینو پیش از آنکه کسب و کاری در زمینه غذا باشه، کسب و کاری فناورانه است. وجود نیروهای تحلیل داده در پیتزا دومینو که درصد بالایی از کارکنان این شرکت رو تشکیل میده، خود میتونه گواه این مدعا باشه. اگرچه دومینو تا کنون توانسته است به بهترین شکل و از روش‌های متنوع تجربه مشتریانش را ارتقا بده، در این مسیر متوقف نشده است و به صورت پیوسته راه‌های جدیدی برای نزدیک شدن بیشتر به مشتریانش می‌جوید. تا تعجب نکنید اگر دومینو در آینده نزدیک ربات‌ها را در نقش‌های مختلف مانند پیشخدمت و با وظایف گوناگونی همانند تهیه سالاد در شعب خود به کار بگیرد. این گونه بود که دومینو به زبدگان دیجیتال پیوست. سفر به آینده. در این بخش می‌خواهیم درباره آینده تجربه دیجیتال مشتری صحبت کنیم. به نظر شما مشتریان آینده چه ویژگی‌ها و ترجیحاتی خواهند داشت؟ کدام یک از فناوری‌های دیجیتال نقش جدی‌تری در ایجاد تجربه خوشایند مشتریان آینده ایفا خواهند کرد؟ این فصل تمام نشده است. در این فصل برای شما محتوای تکمیلی در نظر گرفته‌ایم. به وبسایت کتاب بروید و از آن لذت ببرید. مطالب تکمیلی این فصل عبارتند از چند نمونه نقشه سفر مشتری، سخنرانی‌هایی درباره تجربه مشتری، ویدیوهایی از زبدگان دیجیتال درباره خلق تجربه جذاب برای مشتریان، ویدیوهایی دیدنی درباره پیتزا دومینو، مطالبی برای مطالعه آزاد در خصوص تجربه دیجیتال مشتری. فصل 4، فرایندهای دیجیتال. دیجیتالی سازی فرایندها بهترین فرصت برای شرکت‌های بزرگ است. جک ولش. داستان فرشته نجات دیجیتال. حادثه تلخ معدن یورت را به خاطر دارید؟ انفجاری که در اردیبهشت ماه 1396 در معدن زغالسنگ زمستان یورت واقع در آزاد شهر رخ داد. توجه تمامی رسانه‌های داخلی را به خودش جلب کرد. بسیاری از ما هر دقیقه اخبار این حادثه رو با دلهوره دنبال می کردیم تا خبری از معدنکارانی که زیر آوار بودن به دست آوریم و به فکر خانواده هایی بودیم که ساعتها بی صبرانه منتظر شنیدن خبر سلامتی عزیزانشان بودن. اما متاسفانه در نهایت اعلام شد که همه 43 معدنچی گرفتار در زیر آوار جانشان را از دست دادند. در نقاط دیگر جهان نیز شاهد این دست حوادث دلخراش برای کارگران معدن هستی. یکی از مشهورترین این حوادث ریزش معدن سنخوزه است که در سال 2010 رخ داد و 33 معدنچی را به مدت حدود 70 روز در زیر زمین به دام انداخت. عملیات نجات که بلافاصله پس از حادثه آغاز شده بود تا روز 17 بی نتیجه ماند. امدادگران که شواهدی از زنده بودن کارگران نداشتند، ناامید شده بودند تا آنکه تیم نجات صدای ضربه‌های چکشی رو روی مته حفاری شنید و کمی بعد کاغذی که روی مته چسبانده شده بود به بیرون کشیده شد. متن روی این کاغذ به یک بار امیدها رو به تیم نجات برگردوند و توجه رسانه‌های بین‌المللی رو به خود جلب کرد. هر 33 نفرمان زنده‌ایم. در نهایت با تلاش‌های فراوان تیم نجات، معدنکارانی که بیش از 2 ماه در عمق 700 متری زمین گرفتار شده بودند، از معدن نجات پیدا کردند. از زمان آغاز انقلاب صنعتی در دنیا، وقوع این قبیل حوادث به ویژه در محیط‌های کاری پرخطری همچون معدن کم نبوده است. اما خبر خوب این است که دیجیتالی شدن در این حوزه نیز می‌تواند باعث ایجاد تحولی گسترده شود. یکی از شرکت‌هایی که توانست در این زمینه پیشگام باشد، شرکت معدنکاری کودلکو است. این شرکت که از دهه 60 میلادی فعالیت خود را در شیلی آغاز کرده است، اکنون با 18,000 نفر کارمند، بزرگترین تولید کننده مس در دنیا محسوب می‌شود. مانند تمامی شرکت‌های فعال در این حوزه، کودلکو نیز با مشکلات بسیاری همچون محیط کار آلوده و خطرناک معدن مواجه بود. ایمنی کارگران و پیشگیری از خطرات بالقوه مسئله‌ای بود که علاوه بر دغدغه‌های زیست محیطی، سالها ذهن مدیران ارشد این شرکت را به خود مشغول کرده بود. نظارت بر معدن، مدیریت فعالیت‌ها و افزایش بهره‌وری و کارایی فرایندهای معدنکاری نیز از دیگر چالش‌های کودلکو بود. به همین دلیل مدیران ارشد کودلکو مصمم به ایجاد تغییر در روش فعالیت این شرکت شدند. آنها تصمیم گرفتند محیط خطرناک معدن را به محیطی ایمن تبدیل کنند و علاوه بر آن از افزایش بهره‌وری و کارایی فرایندهای خود منفعت ببرند. اما کودلکو چگونه توانست به این هدف نائل شود؟ برای پی بردن به پاسخ این سوال تا انتهای فصل با ما همراه باشید. شناخت شریان‌های حیاتی سازمان. فرایند واژه آشنایی برای بسیاری از ماست. از لحظه ورودمان به هر سازمان تا هنگامی که از آن خارج می‌شویم به نوعی درگیر فرایندهای آن سازمانی. خیلی وقتا هم شنیده ایم که اصلی ترین درد سازمان‌هایمان ناکارآمدی فرایندهای معرفی و پروژه‌های متعددی برای بهبود آن تعریف می‌کنند. با همه این اوصاف، هنگامی که می‌خواهیم آن را تعریف کنیم، با کار ساده‌ای روبرو نیستیم. فرایند پایه اصلی کسب و کار و همان راه و روشی است که سازمان بر اساس آن امور خود را انجام می‌دهد. می توانیم فرایند رو مجموعه ای به هم پیوسته از فعالیت ها تعریف کنیم که ورودی مشخصی را به خروجی مورد نظر تبدیل و ارزش افزوده ای رو برای سازمان ایجاد می کند. به طور خلاصه فرایند ساختاری کلی است که نحوه فعالیت سازمان را تبیین می کند. فرایندهای موجود در هر سازمان برای پاسخگویی به نیازها و رسیدن به اهداف آن سازمان طراحی شده است. اما نکته حائز اهمیت این است که فرایندها در شرایطی می توانند نیازهای مشتریان را تامین کنند که از اثر بخشی و کارایی لازم برخوردار باشند. اثر بخشی فرایند به معنای طراحی و انجام دادن درست فرایند است و کارایی فرایند انجام دادن آن با بیشترین سرعت و کمترین منابع است. یکتازی فناوری‌ها در میدان فرایندهای سازمان. نقش فرایندها در موفقیت سازمان بر کسی پوشیده نیست. این اهمیت تا جایی است که امروزه به کارگیری رویکرد مدیریت فرایندهای کسب و کار که به تحلیل، طراحی، استقرار و ارزیابی فرایندها می‌پردازد، به یکی از اقدامات کلیدی بسیاری از سازمان‌ها تبدیل شده است. اما به نظر شما فناوری‌های دیجیتال چگونه می‌توانند برای تحول فرایندها به کمک سازمان‌ها بشتابند؟ اگر موافقید برای پاسخ به این سوال نقش چند فناوری دیجیتال رو در تحول فرایندهای سازمان با هم مرور کنیم. بیایید از اینترنت اشیا شروع کنیم. به گزارش گارتنر، به زودی بیش از نیمی از فرایندهای سازمانی به نوعی با اینترنت اشیا سرکار خواهند داشت. به گونه‌ای که این فناوری بخش‌های مختلف کسب و کار را از قبیل کارکنان، ماشین آلات، حسگرهای محیطی و نرم افزارهای سازمانی را به یکدیگر متصل خواهد کرد. در نتیجه این اتصال، جریان آزاد داده در بخش‌های مختلف سازمان شکل خواهد گرفت که از مهمترین دستاوردهای آن افزایش عملکرد، صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه خواهد بود. خط تولید کارخانه ای را تصور کنید که در صورت بروز هر گونه مشکل در هر یک از دستگاه‌ها به صورت بلادرنگ آن را برای متصدی واحد ارسال می‌کند یا در صورت نیاز به سرویس‌های دوره‌ای برای هر یک از ماشین آلات درخواست آن را در سیستم مربوط ثبت می‌کند. همچنین پیش از اینکه موجودی مواد اولیه در خط تولید به پایان برسد، درخواست تهیه آن را به صورت خودکار به انبار می‌فرستد و سیستم کنترل موجودی نیز در صورت ناکافی بودن موارد مورد نظر، درخواست خرید آن را برای تأمین کنندگان ارسال می‌کند. فناوری دیگری که به تحول در فرایندهای سازمان کمک می‌کند، هوش مصنوعی است. این فناوری که با گرفتن داده‌ها از محیط و پردازش آنها در اغلب موارد فرایند تحلیل و تصمیم‌گیری را بهتر از انسان انجام می‌دهد، می‌تواند بسیاری از امور سازمانی را بر عهده بگیرد. فرایندهای منابع انسانی از جمله فرایندهای کسب و کار است که بسیار تحت تأثیر این فناوری قرار گرفته است. هوش مصنوعی در جستجو و یافتن گزینه مناسب برای موقعیت‌های شغلی سازمانی بسیار دقیق‌تر از افراد عمل می‌کند و علاوه بر آن زمان لازم برای فرایند غربالگری و استخدام را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. همچنین این فناوری در فعالیت‌هایی مانند ارزیابی و تحلیل عملکرد کارکنان، شناسایی نیازهای آموزشی آنها و تحلیل و پیش‌بینی روندهای آتی دستیاری ارزشمند برای مدیران منابع انسانی خواهد بود. واقعیت افزوده و واقعیت مجازی نیز از دیگر فناوری‌هایی است که در عصر دیجیتال برای ارتقای فرایندهای سازمان به کار گرفته می‌شود. این فناوری‌ها به تولید کنندگان کمک می‌کند تا پیش از تولید محصول آن را به صورت دیجیتال شبیه‌سازی کنند. شبیه سازی محصول این امکان را هم برای تولید کنندگان و هم برای مصرف کنندگان فراهم می کند تا درک دقیق تری از محصول به دست آورند. همچنین این فناوری ها فرایند توسعه مهارت و آموزش کارکنان را از طریق قرار دادن آنها در محیط دیجیتال تسهیل می کند که در نتیجه می تواند به افزایش بهره وری و ارتقای عملکرد آنها منجر شود. با هم دیدیم که فناوری ها چگونه فرایند ها را تحت تأثیر قرار می دهند. اما این پایان ماجرا نیست. در ادامه فصل با ما همراه باشید تا با آثار تحول دیجیتال بر فرایند های سازمان بیشتر آشنا شوید. آثار تحول دیجیتال بر فرایند های سازمان. با همه آنچه در خصوص تأثیر فناوری‌ها در فرایندها بیان شد، برخی معتقدند که تحول در فرایندهای سازمان جذابیت کمتری از تحول در مدل کسب و کار و تجربه مشتریان دارد. چرا که مدل کسب و کار و تجربه مشتری در ویترین سازمان‌ها قرار دارد و مدیران برای ارتقای این تصویر بیرونی انگیزه بیشتری دارند. همچنین بسیاری از سازمان ها ممکن است آنقدر که از بیرون جذاب به نظر می رسند در درون وضعیت مطلوبی نداشته باشند. کم نیستند سازمان هایی که علارغم داشتن ظاهری شکیل و جذاب به ضعف و ناهماهنگی در فرایندهای داخلی خود دچارند که اصلاح و تغییر آن نیز برایشان امری دشوار، پیچیده و چالش برانگیز است. اما علارغم همه این موارد، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که سازمان‌ها می‌توانند منافع چشمگیری از تحول در فرایندهاشون کسب کنند. متحول کردن فرایندها اغلب با افزایش بهره‌وری، کارایی و چابکی منجر به بهبود عملکرد سازمان می‌شود. اما این منافع محدود به دستاوردهای مالی نیست. سازمان‌ها با متحول کردن فرایندهاشون میتونن علاوه بر فراهم کردن محیط کاری جذابتر و کارآمدتر برای کارکنان، باعث بهبود شرایط زیست محیطی مانند کاهش آلاینده‌ها شوند. به طور کلی، تحول دیجیتال میتواند به طرق مختلف فرایندهای سازمان رو تحت تأثیر قرار دهد که عمده‌ترین آنها خودکارسازی فرایندها، توانمندسازی دیجیتال کارکنان و مدیریت بهتر عملکرد با اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه است که در ادامه به صورت مشروع به آنها می‌پردازیم. خودکارسازی فرایندها. اجازه بدهید با یک سوال شروع کنیم. آیا این روزها درخواست مرخصیتون رو به صورت کاغذی برای مدیرتون ارسال می‌کنید؟ احتمالاً پاسختون منفی است. شاید دور از ذهن باشد اگر سازمانی رو تصور کنیم که از هیچ گونه سیستم اتوماسیونی برخوردار نیست و تمام امور آن به صورت دستی انجام می شود. روند خودکارسازی فرایندها مدت هاست که وارد سازمان ها شده و ابعاد مختلف آن را در بر گرفته است. خودکارسازی فرایندها با رویکردهای مختلفی در سازمان ها اجرا شده است. در برخی از سازمان‌ها، تعدادی از واحدها به صورت جزیره‌ای پیشگام خودکارسازی فرایندها شدند و مستقل از باقی بخش‌ها امور مربوط به خود را خودکار کردند. در مقابل، سازمان‌های پیشرو با رویکردی یکپارچه به این موضوع نگاه می‌کنند. سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان یکی از اصلی‌ترین پروژه‌هایی است که در سازمان‌های بزرگ به همین منظور تعریف و اجرا می‌شود. این پروژه ها در صورت موفقیت و پیاده سازی درست به طور چشمگیری کارایی را افزایش می دهند و منافع فراوانی را برای فرایندهای اصلی از قبیل فرایندهای مالی و لوجستیک ایجاد می کنند. پایان اپیزود 11